آقای تمنا، این بحث این که از سال 2000، خب 2000 حتی قبل از 2006 یا خود 2006 دیگه زمانی بود که دیگه خب رسما همه اطلاع یافتن که خب گروه طالبان دوباره در این مناطق دست به کار شده، حتی یک جغرافیای کوچکی را خب میگفتن در سمت جنوب افغانستان در حال حاضر در اختیار طالبان هست. بعد از او هرچی پیش آمدیم و هرچی به سالهای پایانی حکومت آقای کرزی نزدیکتر شدیم، سر و صدای آمریکایی ها هم بلند شد و یک درگیری یا یک تنش نسبی میان حکومت آقای کرزی و حکومت او زمان آمریکا ایجاد شد، میان شخص آقای کرزی با آمریکایی ها ایجاد شد، مبنی بر شیوه مبارزه در برابر طالبان که گویا آقای کرزی به این فکر بود که این نوع مبارزه درست و مناسبی نیست، شما شهروندان عادی را به نام طالبان میکشید، دستگیر میکنید و این درست نیست. هرچندی که گاهی او شیوه هم واقعا مورد نقد بود و درست نبود، اما به نوع این مبارزه در برابر طالبان را کند ساختن آقای کرزی در سالهای اواخر حکومت خود و بعد از او با آمدن آقای اشرف غنی خب برگه کاملا عوض شد و خود طالبان به عنوان از یک گروه نظامی و یک گروه تندرو تروریستی تبدیل آیس آیس به یک گروه سیاسی شدن که قابل گفتگو بودن و جهان حاضر بود که با آنها پای میز مذاکره بنشینند. و همیشه آقای غنی، آقای کرزی کمی نرمتر و دیگر سیاستمداران درجه یک افغانستان به طالبان میتاختند، مخصوصا بعد از حملات انتحاری خب به شدت تقبیح میکردند و جلوی طالبان میستادند در گفتار. فکر میکنید همه اینها یک سناریو بود؟ یعنی هم آقای کرزی و هم آقای غنی وظیفه و مأموریتی داشتن برای این که بقای دوباره طالبان را رقم بزنن و بعد طالبان را به اینجایی برسانن که در حال حاضر وجود داره و هستند؟
ببینید من در باره سکوت نظام و بازگشت طالبان میخوام کمی ریشه ای تر یکی گپایی که در فیسبوک زده میشه و دوستان منبسند و شواهدی وجود داره و نیستانده. در سه سطح باید این قضیه را مورد مطالعه قرار داد. پدیده های اجتماعی و سیاسی چند علتی هستند. ما در یک سطح ملی است. در سطح ملی چه ما بپذیریم چه نپذیریم، طالبان یک واقعیت افغانستان هستند و با بخش عمده ای از روستانشینان در افغانستان از لحاظ فکری، از لحاظ رفتاری و فرهنگی همسویی های نسبی زیادی دارند. این یک واقعیت ولو تلخ ولی وجود داره، ما میپذیریم. یعنی در سطح ملی مضافاً کارهایی که در دولت شده بود، بی‌اعتمادی هایی که اخیراً ایجاد شده بود، بازی های قومی زبانی که ایجاد شده بود، بی‌اعتمادی که به حکومت وجود داشت، فاصله یا شکافی که بین ملت و دولت وجود داشت، مسائل اقتصادی و انبوهی از مشکلات دیگه باعث شد که در درون زمینه یک انفجار به وجود بیایه، یک انقلاب درونی به وجود بیایه که بعد از سقوط نظام بود. در سطح منطقه متأسفانه ما سیاست خارجی درست نبوده. ببینید در 6 سال گذشته ما هیچ متحد قوی در منطقه برای خود نگاه نداشتیم و این فقدان متحد قوی باعث شد که همسایگان و حتی کمی دورتر از همسایگان، همسایه‌های دور، اونا هم خیلی علاقه‌مند به تداوم وضعیت فعلی در افغانستان نباشن. مدافعن که در سطح نظام بین الملل هم به تعاملاتی که بین قدرت‌های بزرگ وجود آمده بود و برمی‌گردن به بحث اول که تداوم او فصل معلق شده طالبان اول که 20 سال به تاریخ رفت، اون باید دوباره تداوم پیدا میکرد. اون سیاست های کلانتری در پدر اون افته است. آمدن طالبان یک تصادف نیست، آمدن طالبان در پی یک مطالعه کلان از وضعیت امنیتی و سیاسی منطقه است، مرتبط با رقابت های کلان جهانی است، با اقتصاد سیاسی بین الملل گره خورده و اینا افغانستان 2021 پس برد به سال 2001 وگرنه امریکا میتوانست که همون طالبان سال 2001 شکست نده و می نظام طالبان تداوم پیدا کنه و ما امروز به جای دیگری می رسیدیم و در این 20 سال اگر طالبان می بودن. اما 11 سپتامبر
سوال ما به صورت مشخص آقای تمنا در مورد افرادی است که تصمیم گیرنده بودن در این که چگونه شیوه مبارزه خود با طالبان رو رقم بزنن. او رودمپ یا اون چیزی که همیشه در 20 سال ما شنیدیم که نقشه راه هست و نقشه راه هست، اون نقشه راه را چگونه ترسیم کنن، چگونه بکشن، چگونه انتخاب کنن. من مشخص در مورد این افراد میخوایم صحبت کنم. من مشخص میخوام در مورد آقای کرزی صحبت کنم، مشخص در مورد آقای غنی صحبت کنم، مشخص در مورد کسی با نام آقای نمیدونم محب صحبت کنم، در مورد آقای امرالله صالح صحبت کنم. اینا کسانی که تصمیم گیرنده بودن در شیوه مبارزه با گروه طالبان. من میگم که اینها ندانسته و بدون علمی که نداشتند وارد میدان شدند و شکست خوردند، هم از لحاظ سیاسی هم از لحاظ نظامی در برابر طالبان، یا اینها جزئی از برنامه به سر کار آمدن دوباره طالبان بودند و خودشان میدانستند که در این مسیر وظیفه این را دارند که به هر حال تا زمانی برگشت دوباره طالبان را مسیرش هموار کنند.
من نمیخوام درباره اشخاص صحبت کنم، اما به صورت واضح میتونم بگم که ما در طول 20 سال گذشته الیت‌های و نخبگان بسیار وفادار، ملی و انسان‌های بسیار شایسته و متخصص در ساختار سیاسی افغانستان داشتیم که ملت افغانستان هیچ وقت خدمات از اونها فراموش کرده نمی‌کنند. اما بخشی از الیت‌ها و نخبگان سیاسی افغانستان متأسفانه همسو با سیاست‌های جهانی، همسو با سیاست‌های طالبانی و همسو با مسائل قومی و مسائلی از این گونه بودند و اینا کمک کردند که از طالب قباحت زدایی بشود، کمک کردند که بازگشت طالب تسهیل بشود و کمک کردند که جمهوری اسلامی افغانستان از درون خورده بشود، موریانه زده بشه و کم کم این نظام سقوط بکنه. بله، کسانی بودند که به نفع طالب و به نفع بازگشت طالب و به قباحت زدایی از طالب کار کردند.
بسیار خب آقای تمنام، من میگم که ما در یک شرایط بسیار حساس تاریخی قرار داریم و خب این مصاحبه ها به عنوان یک بررسی تصویری تاریخ 20 سال اخیر افغانستان خواهد ماند و شاید 100 سال بعد یک کسی بخواه بفهمه که در سال 2021 چه اتفاقی در افغانستان رخ داد و بیا این مصاحبه رو ببینه. پس بنابراین ما میخوایم که کمی واضح‌تر صحبت کنیم، حتی اگر نیاز باشه در مورد افرادی که 20 سال در مورد همه شهروندان افغانستان تصمیم گرفتن هم صحبت کنیم و نام شاید بعضی از افرادم نیاز باشه که گرفته شود، شاید نیاز باشه که گرفته شود. آقای تمنا، من میگم که با این گونه ایجاد مباحث اشتباه خودمان را خدای نکرده و گردن جهان نیندازیم، یا نخواهیم که ندانم کاری خودمان را بگوییم که این ندانم کاری من دلیلش تصامیمی بوده که در واشنگتن گرفته شده، تصامیمی بوده که در مسکو گرفته شده. من میگم این، ما فکر میکنید این گروه طالبان، همین گروه طالبانی که همین حالا در کابل زمام امور را بر دست داره، شما میگید که خب در یک شاید برنامه ریزی منطقه‌ای یا شاید هر چیز دیگری نیاز بود، طالبان امروز چه سودی برای مسکو خواهد داشت؟ حمله سفارتشان در کابل را میزنند. طالبان امروز چه سودی برای ایران خواهد داشت؟ بجز این که میلیاردها دلاری که ایران در طول سالها هزینه کرده در کشورهای منطقه تا زبان پارسی را زنده نگه داره طالبان میکشه، برای تحقق مذهب شیعه مبارزه میکنه که طالبان میکشه، مرزهای خود را نمیتونه از دست طالبان ایمن حفظ کنه، آب حق مسلم خود را شاید نتونه از طالبان بگیره، خاک مسلم ایران را شاید طالبان بتونه از پیششون بگیره، تی‌پی را در پاکستان طالبان دوباره احیا میکنه یا حداقل این انگیزه را برای طالبان پاکستانی ایجاد میکنه که در برابر حکومت اسلام آباد بایستن و بجنگن و مبارزه کنند. از سوی دیگر ازبکستان میگه که خب مرزهای ما ناامن شده، دو نفر از تروریست های انصار الله وارد خاک تاجیکستان میشن از مرز افغانستان و قصد حمله تروریستی رو داشتن. همه منطقه را از لحاظ امنیتی درگیر خود ساخته این گروه طالبان. این گروه طالبان چه سودی برای این منطقه داشته که تصمیم گرفته باشن که خب غنی نه، ملا هیبت الله؟ فکر نمی کنید که این شاید بیشتر از تصمیم منطقه حماقت و ندانم کاری سیاستمداران خود افغانستان بوده برگشت دوباره طالبان؟
من به شما عرض کردم که ما شکست جمهوری و برگشت طالبان در سطح میتونیم بررسی کنیم. من به هیچ صورت نمیگم که سیاست‌های جهانی نمرهش بیشتر است از ناکامی داخلی یا جهان بیشتر از منطقه بوده. اینا به صورت نسبتاً برابر هر کدام باعث شدن که وضعیت فعلی اتفاق بیفته. این گفت من باشو وضاحت بدم. مسئله بعدی که ایران شما مثال بدین، ایران فلسفه وجودی جمهوری اسلامی یک مسائل صدور انقلاب هست و دوم تضاد با ایالات متحده امریکا. ایالات متحده امریکا بزرگترین دشمن امریکاست در سیاست خارجی. شما وقتی که دشمن داریم، دشمن قوی و دشمن ضعیف، در اینکه طالبان هم با ایران همسو نیستن، مسائل زبان هست، مسائل مذهب هست، هیچ تردید وجود نداره. اما رفتن امریکا از افغانستان یا همکاری ایران با طالبان برای شکست دادن یک دشمن کلانتر مشترک، این خود شک پیروزی است. شما دشمن خورده میتونی مدیریت کنی، اما دشمن کلان از مرزهای خود خارج کنی، این خود شک پیروزی است. لذا ایرانی ها به دنبال یعنی خروج ایالات متحده آمریکا از منطقه در صدر سیاست خارجیش بود. از این منظر دیگه کشورها بازیگرای اصلی نیستن. وقتی که بازیگرای اصلی گفتم در منطقه، مثل بازیگر مثل چین ما داریم که او هم همسو با ایران مخالف حضور ایالات متحده آمریکا در منطقه بودند. روس ها مخالف حضور ایالات متحده آمریکا در منطقه بودند. یعنی بخش عمده از کشورهای منطقه در وهله اول میخواستن که فقط آمریکا و ناتو در افغانستان نباشد. این که هر کس دیگر به جای از او باشه، به عنوان یک رقیب کوچک، رقیب هم نه، به عنوان یک جریان ناهمسوی کوچکتر که قابل مدیریت است. لذا کشورهای منطقه طالبان بر ناتو را ترجیح دادند.
امریکا غږ درنو لستونکو انتظار پای ته ورسید. اوس د ان ټی ایچ لینک او سایفن اپلیکیشنونه په ډاونلوډ کولو سره په مسپونه توګه واستاسه د محرمیت په ساتلو سره هر چیرته له سانسور پرته انټرنیټ ته لاسرسی لرلی شي. د ان ټی ایچ لینک اپلیکیشن د نصبور لپاره که انډراید ټلیفون لرئ ګوګل پلی ته او که آیفون لرئ اپل سټور ته ولاړ شئ، ان ټی ایچ لینک ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ، یا اپلیکیشن په مستقیمه توګه د دې لینک څخه ډاونلوډ کړئ، یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید تلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ. د سایفن اپلیکیشن د نصبولو لپاره که تلیفون مو انډراید وي، ګوګل پلی ته او که ایفون وي، اپل سټور ته ولاړ شئ او سایفن ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ، یا دغه اپلیکیشن په مستقیم له دغه لینک څخه ډاونلوډ کړئ، او یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک یې د انډراید تلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ.
قدم بعدی چه خواهد بود آقای توانا؟ پیش بینی سیاسی شما رو من میخوام بدونم. قدم بعدی چه خواهد بود؟ یا سکانس بعدی این فیلم سینمایی، سکانس بعدی این فیلم سینمایی که سیاه لشکر او گویا مردم افغانستان هست چه خواهد بود؟ دشمن بزرگ کشورهای منطقه، روسیه، چین، ایران، پاکستان یا هر تا خیلی از کشورهای دیگر، مجموع کشورهای آسیای میانه از این منطقه خارج شد، رفت. دشمن کوچک مان. این دشمن کوچکی که احتمالاً ذره از لحاظ دیپلماتیک قابل گفتگو هم نیست، چه خواهد شد؟ این کشورهای منطقه چه تصمیمی خواهند گرفت برای کنترل یا از میان برداشتن این دشمن کوچک؟
بخش عمده ای از سیاست‌های جهانی و منطقه‌ای در قبال طالبان برمی‌گرده به سیاست آمریکا در قبال طالبان. چون فعلا سیاست ایالات متحده آمریکا در مسائل استراتژیک و مسائل کلان امنیتی همسو با طالبان هست، لذا کشورهای منطقه فعلا عظمی در اینچه به طالبان نگاه میکنند. مزاخن که شما یادستان باشه که وقتی درباره طالبان شما صحبت میکنین، تنها درباره یک گروه کوچکی که 3 سال پیش عملیات تروریستی انجام میداد صحبت نمیکنین، درباره یک تعداد زیادی از روحانیونی صحبت میکنین که اینا ساختار نظام سیاسی بوروکراسی 20 ساله افغانستان، بخش عمده ای از جوانان و کادر اداری افغانستان و میلیاردها دلار سلاح آمریکایی به دست دارند. لذا این گروه طالبان امروز گروهی است که باید تعامل با اون بسیار با احتیاط صورت بگیره. من از این منظر است که به قضیه میبینم. یک گپی است که میشه فیسبوکی داد و گپای حماسی که چنین است و چنین است و اینا دو روز دیگه برباد میشند و چنین است، اما واقعیتیست که وقتی ما از نگاه حماسی از حماسه بیاییم به محاسبه، مسائل دیگری پیش چشم یک پژوهش کرد در قرم میدهد. تصورم ایست که با توجه به واقعیت های درون جامعه افغانی و فقدان رقیب قوی ملی برای طالبان، نه رقیبی که فقط بجنگد بلکه رقیبی که توانایی تشکیل حکومت داشته باشد و بیایه و ساختار مدیریت کنه و مورد اعتماد و وثوق همگانی در داخل افغانستان باشه، به دلیل فقدان چنین رقیبی، به دلیل همسویی کشورهای عمده منطقه با طالبان به ویژه کشورهای همسایه و به خاطر همسویی منافع استراتژیک ایالات متحده آمریکا و برخی کشورهای ناتو با طالبان، من تصور می‌کنم که رفتن طالبان در افغانستان زود هنگام نخواهد بود.
بسیار خوب. هرچندی که آقای تمنا با توجه به تاریخ 100 سال اخیر افغانستان، حماسه ها اکثرا جای محاسبه های دقیق را گرفته و افغانستان نشان داده که کشور حساب کتاب شده ای و محاسبه شده ای نیست. حداقل تاریخ نشان داده که هم جهان و هم مردم افغانستان اکثر اوقات غافل گیر شدن. حتی میتونیم ورق بزنیم و بخوانیم و نمونه های زیادی را برای یکدیگر مثال بزنیم. اما آقای تمنا، شما در حال حاضر در کانادا زندگی میکنید، خیلی نزدیک از لحاظ جغرافیایی به آمریکایی ها و به آمریکا و به کشور آمریکا. زمزمه هایی به گوش میرسه از بازگشت دوباره آقای ترامپ به صحنه جدی سیاست آمریکا. زمزمه هایی به گوش میرسه از اینکه اگر آقای ترامپ موفق شوه که از همه داستان های قضایی جان سلامت به در ببره، شاید در انتخابات ریاست جمهوری از سوی مردم آمریکا انتخاب شوه برای اینکه بیاید زمام امور در دست بگیرن، مردمی که شاید خسته شدن از شیوه مدیریت آقای بایدن که به نظر می رسد با توجه به تصمیم های شاید خیلی هم انسان موجهی برای کشوری مثل آمریکا و مردمی مثل مردمان آمریکا برای ریاست جمهوری نباشه. آیا آمدن آقای ترامپ می تونه که یک خبر خوب برای مخالفین سیاسی گروه طالبان و یک خبر بد برای حاکمان امروز کابل و ارگ باشه یا نه؟
دو موضوع را کمی با هم خلط نکنیم. اول که در نظام های پیشرفته مثل ایالات متحده آمریکا، تاثیرگذاری کارگزاران یا الیت ها یا اشخاص بر سیاست حتی در سطح رئیس جمهور کمتر از 15%. یعنی بین 10-15% رئیس جمهور میتونه تاثیر بگذاره بر سیاست های کلان یک کشور، چون در روی سیستم کار خود میکنه و کارگزاران وقتی میآیند و افراد وقتی میآیند تاثیرگذاریشان بر سیستم بیشتر از 10-15% نیست. یک موضوع. موضوع دوم، بحث مذاکرات دوحه و مسائل مرتبط با بازگشت طالبان در زمان آقای ترامپ شروع شده بود، نه در زمان دموکرات ها. بحث اینجی بحث دموکرات ها و بحث جمهوری خواهان نیست. بحث طالبان یک موضوع کلان مرتبط با امنیت ملی ایالات متحده آمریکا است. یک بحث جدی مرتبط با منافع ایالات متحده آمریکا در حوزه آسیای جنوبی، آسیای مرکزی و شرق میانه. یعنی شما از این منظر کلام باید ببینید، اگه این چیزی فراتر از حضور رئیس جمهور جمهوری خواهی و رئیس جمهور دموکرات در سیاست خارجی آمریکاست. از دیدمه ممکنه که بازگشت جمهوری خواهان روابط آمریکا و طالبان اتفاقا اوریانتر بکنه. دموکرات ها محتاط‌تر هستند به چنانچه که از افغانستان بر اومدند و هر پیوندی که با طالبان دارند یک پیوند استخباراتی است. جمهوری خواه خیلی علاقمند پنهانکاری نیستند، بیشتر آشکار کار میکنند. فقط همین رو شاید خواهیم بود. ایش تغییر عمده یا دیده من خواهیم بسید.
در خونه بلا بیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هاین د هرې جمعه په ورځ د افغانستان په وخت د مخام و نیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
آقای تمنا بیایید که کوتاه و مختصر اگر موافق باشید در پایان مصاحبه که بیشتر از یک ساعت شده در حال گفتگو با شما هستیم، نگاهی بیاندازیم با شما به عملکرد دو سال اخیر گروه طالبان در افغانستان. این مدیریت، این شیوه مدیریت، این عملکرد، این اداره یک کشور و مملکت در این شرایط زمانی چگونه از سوی شما بررسی میشه؟ آیا عملکرد گروه طالبان در افغانستان نشان دهنده این است که آنها حکومتی با عمری طولانی خواهند بود در اون منطقه یا نه؟
یک چانس طالبان آوردند و او چانسی است که چند چانس آوردن. اول که حکومت با یک موافقت درونی در میان تعدادی از الیت ها به طالبان واگذار شد و این همسوی ایالات متحده آمریکا و همسوی منطقه هم داشت، یک چانس بسیار خوب، یعنی در مبارزه اون میدان نبردند اما این برندگی نصیبشان شد. چانس دومشان است که یک ساختار اداری در افغانستان و یک ساختار نسبتاً خوب برایشان به میراث ماند، ساختاری که 20 سال مردم افغانستان، جوانان مخ به کار کرده بودند و ساخته بودند، سیستم سازی ها، اوی سیستم اداری برای طالبان و ساختار بروکراتیک به میراث ماند. وقتی که طالب آمد تمام ساختار حکومت تشکیل شده بود، ادارات مختلف به وجود داشت، طالب ظرفیت تشکیل مثلا اداره محیط زیست نداشت، طالب تشکیل ظرفیت تشکیل سازی در وزارت امور خارجه نداشت، اما وزارت امور خارجه با یک تشکیل بسیار مدرن جهانی تسلیم شد، یا وزارت اقتصاد با آخرین سیستم های جهانی تسلیم شد، یا سایر مسائلی که وجود داشت، رسانه هایی که وجود دارن در تشکیل این رسانه ها و خبرنگاران جوان و شجاعی که فعلا در کابل ماندند در تشکیل از اون طالب نقشه نداشت، اتفاقا طالبه که بود و قدرت داشت کشت ایناره، اما این رسانه هایی هست و به طالب کار میکنن در شبکه های مختلف برای تبلیغ نظام بزنت ها کار میکنن و این چانس دومشان بود. چانس سوم طالب هایی بود که میلیاردها دلار سلاح هم از اردوی ملی افغانستان و هم از قوای امریکایی و ناتو به دست طالب افتاد. و چانس چهارم طالب ها این بود که دولت در آخر به اندازه فاقد کفایت شده بود و آنقدر بیکارگی و فساد در اون موج میزد که مردم وقت طالب آمدن حتی اگر ابراز نمیکردن، از آمدن طالب اگر ابراز خوشی نمیکردن، حداقل از رفتن حکومت قبلی ابراز خوشی میکردن، از بازی های قومی، از تعصب های زبانی، از زدوبند های متعدد. لذا این چهار چانس به طالب ها این فرصت داد که همون عیب و ایراداتی که اینا در حکومت داری داشتند، ناتوانیشان در مدیریت حکومت داری، این کمی پوشش داده بشه. اگر نمو شما میدانیم که مردمی که هیچ وقت کار اداری نکرده بودن، در کنج مدرسه نشسته بودن یا در کوها ستیز میکردن، اونو طبیعتا ظرفیت حکومت داری ندارن، اما شما وقتی یک ساختار جور و آماده و با کدرهای ورزیده به اونا تسلیم کنید، خب سیستم کار خود میکنه.
سیستم کار میکنه یا حداقل خراب کردن این سیستم کمی بیشتر از دو سال نیاز به زمان داره؟
بله بله زمان نیاز داره، اما چیزی که به دست اونا بود مثلا نصاب تحصیلی، اما او زود خراب کردند. زود یعنی در عرض یکی دو ماه فیشند و تمام نصاب تحصیلی حدود 60% مزامینی از صنف اول تا به دانشگاه مزامین اسلامی شدن. اما فرمودی شما درسته، این نظام جور و تیار کمی زمان میاد تا خراب بشه، ولی سیستم باید چون باشه، سیستم همیشه هر سیستمی خودش از درون که مقاومت درونی داره.
دقیقاً آقای تمنا، این چیزی بود که به طالبان میراث ماند از آقای غنی و از برادرشان آقای کرزی و به طالبان و به ملا هیبت الله و تیم و حکومت طالبان میراث ماند. این دو سال عمل کردشان چگونه از سوی شما ارزیابی میشه؟ در این دو سال در تصامیم خود چقدر این طالبان امروز با طالبان 94 فرق کردن؟ در شیوه برخورد خود، در شیوه مدیریت خود، در تحمل یا دیدگاهشان نسبت به حضور زنان در اجتماع، در هر بخش دیگری، این دو سال را چگونه ارزیابی میکنید آقای تمنا؟
ببینید کاری نکردن که مرزیابی بکنه. سیاست خارجی که تعطیله
کاملا،
چیزی نمیشه تا خروجی وجود نداره، روابط در قلص با جان در عرصه داخلی وقتی یک پول ساخته میشه و رسانه ای میشه و یک حکومت ساختن یک پول یا ساختن یک چوک یا یک جوان یک موتر ساخته، یک جوان با درایت و کوشای ارکان این موتر او ساخته، دولت در کجای ساخته از این موتر نقش داشته؟ یه مثال، چون کاری نبوده که بزرگ انجام بشه، کارهای کوچک بزرگ شده. به نظرم ارزیابی طالبا بیشتر خلاصه شده به ممانعتشون بر تحقیل دختران. یعنی بیشترین تصویری که فلان از طالب منتشر میشه و قصدنی بر جسدسازی شده بس تحقیل دختران هست. تمام مسائل حقوق بشری، حتی شما یه خبرنگاری که آمدن به خارج برایید که در فقدان شما یک حیات خلوت به طالب ایجاد بشود، جامعه مدنی، استاد دانشگاه، ورم نخبه، تصدیل که درختی نباشن، یا حیات خلوتی وجود داره به طالب وجود داره. لذا پس قبلی طالب میراثدار چنین نظامی بوده و کارهایی چون انجام نمیدند، لذا قضاوت و ارزیابی کار طالبا خلاصه شده به ممانعتشان از تحصیل دختران. که در برای تحصیل دختران ما به خدمت شما بگم که در میان طالبا سه رده بندی وجود داره. یک طبقه اولیاست به طبقه رأس که نگاه کاملا دینی و مذهبی، البته نه قرائت معتدل، قرائت بسیار بنیادگرانه و تندرمانه از اسلام دارن و نگاهشون باعث شده که بگن که دختران و زنان نه تنها در مکتب و آموزش و که حتی در مجامع عمومی هم در کار و سایر بخش‌ها حضور نداشته باشند. این نگاه صرفا دینی دارند و دین هم بسیار نگاه تندرمانه. گروه دوم نگاه ابزاری دارند، میخوان از این طریق فشار بیارن بر جامعه بین المللی برای شناسایی، برای جذب پول، برای مسائل دیگر. و گروه سومی هستن در میان طالبا که اینا نگاه فرهنگی دارن، اینا لحاظ فرهنگی باورمند به برابری زن و مرد نیستند، باورمند به تحصیل زنان نیستند، نگاه سخیفی به جنس زن دارند و اونا لحاظ فرهنگی ده که چی طالب باشد چی نباشد به دختر خود به مکتب نمیگذاره. و نتا این سه گروه در میان طالبان نسبت به آموزش دختران در افغانستان باید در نظر گرفت. لازم اگه برگردیم به سوال شما، چون کار مهمی انجام نشده طبیعتاً ارزیابی عملکرد مشکل است و بحث ممانعت از تحصیل دختران که خدمت شما عرض کردم که برجسته ترین چهره طالب که قصدن البته برجسته شده، یعنی بحث ممانعت از آموزش دختران وطن ما.
دقیقاً، من امیدوار هستم که به هر حال روزی این دروازه های مکاتب برای دختران افغانستان باز شود. اما مشکل مردم افغانستان و مشکل جهان به نوعی در حال حاضر با طالبان تنها بسته کردن دروازه مکاتب نیست. اگر فردای ما برخواستیم این دروازه مکاتب را باز کردن، این گونه نیست که طالبان به هر حال به همه حق و حقوق شهروندان و اجتماع احترام گذاشته. سپاسگزار از شما آقای تمنا از اینکه بیشتر از یک ساعت به ما وقت دادید تا مفصل صحبت کنیم. موضوعات بسیار زیاد دیگری برای بحث کردن باقی ماند، اما خب به هر حال فکر میکنم در یک زمان مناسب یک بار دیگر شما وقت خواهید داد به ما تا در مورد آن داستان هم صحبت کنیم. من امیدوار هستم که این بار و در این مصاحبه ما به هر حال به حریم شخصی شما احترام گذاشته باشم و زیاد در مورد زندگی شخصیتان چیزی نپرسیده باشم که دوستداران و طرفداران و هوادارانتان در صفحات اجتماعی از ما ناراحت نشن و گله نکنن. سپاسگزار آقای تمنا.
زنده و سربلند باشین آقای لشکری.
تشکر و خدا نگهدار. دوستان عزیز و بیننده های محترم کاکتوس پلاس با لشکری، از طریق تلویزیون آشنای صدای آمریکا مصاحبه من با دکتر فرامرز تمنا، نامزد پیشین ریاست جمهوری افغانستان را با یکدیگر دیدیم و شنیدیم. امیدوار هستم که مصاحبه جذابی برای شما بوده باشه. تا دیدار دیگر که باز هم از طریق کاکتوس پلاس با لشکری مهمانتان خواهم بود. خدا نگهدار.